ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراه هستید با ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله زنده نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا با بخشای خبری و تحلیلی و گفتگویی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. همکارم حمید فاطمی در استودیوست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی به حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان کشته شدن مصطفی بدرالدین را به وی تسلیت گفت. حزب الله لبنان روز جمعه از کشته شدن مصطفی بدرالدین فرمانده کل شاخه نظامی این گروه در انفجاری در نزدیکی فرودگاه دمشق خبر داد. به گزارش تلویزیون المیادین مستقر در بیروت، مصطفی بدرالدین در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. یک نماینده حزب الله در پارلمان لبنان نیز اسرائیل را به دست داشتن در قتل مصطفی بدرالدین متهم کرده و گفته که حزب الله در زمانی مناسب به این حرکت پاسخ خواهد داد. اسرائیل هنوز واکنشی به این اتهام نشان نداده است. مصطفی بدرالدین یکی از 4 مظنون اصلی در قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان بود. حزب الله اما این اتهام را رد کرده بود. مصطفی بدرالدین زندگی بسیار مخفیانه‌ای داشت و برادر زن عماد مغنیه از فرماندهان ارشد حزب الله بود که در سال 1386 در دمشق کشته شد. یک مقام در وزارت گردشگری ترکیه روز جمعه اعلام کرد که سرمایه‌گذاران ترک اجازه یافتند دست کم 10 هتل در ایران بسازند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هتل‌ها در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد ساخته می‌شوند. توافق بر سر ساخت هتل در شهرهای ایران به دنبال سفر هیئتی از ترکیه به تهران انجام شد که روز پنجشنبه وارد ایران شد. این توافق شامل پروازهای چارتر بیشتر هم بین دو کشور همسایه خواهد بود. آنکارا و تهران بر سر سوریه اختلاف نظر دارند، با این حال تلاش می‌کنند همکاری‌های اقتصادی را از اختلاف‌های سیاسی خود دور نگه دارند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده است واشنگتن برای از سرگیری روابط قانونی بانک‌های اروپایی با ایران مانعی ایجاد نمی‌کند. به گزارش رویترز، آقای کری روز پنجشنبه در جمع مدیران بزرگترین بانک‌های اروپایی در لندن کوشید تا نگرانی آنها را از واکنش منفی آمریکا برطرف سازد. واشنگتن پیش از این شماری از بانک‌های اروپایی را به اتهام نقض تحریم‌های ایران جریمه کرده است. وبسایت ورزش 3 وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد که یک دختر 15 ساله هوادار فوتبال که قصد داشته با تغییر ظاهرش وارد استادیوم آزادی شود، بازداشت شد. وبسایت ورزش 3 گزارش داده که این دختر ادعا کرده حدود 1 ماه پیش هنگام بازی پرسپولیس و استقلال وارد استادیوم آزادی شده و بازی را از نزدیک تماشا کرده است. آمریکا و متحدانش روز پنجشنبه 21 حمله هوایی به گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه انجام دادند. به گزارش رویترز، نیروهای ائتلاف میگویند در عراق 14 حمله هوایی در روز پنجشنبه انجام دادند. شهرهای موسل، رمادی و فلوجه در این عملیات هدف قرار گرفتند. در سوریه هم 7 حمله هوایی در نزدیکی 5 شهر انجام شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه آزاد قزوین از رد صلاحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان انتقاد کرد. آقای هاشمی بدون نام بردن از خانم خالقی و خطاب به شورای نگهبان گفت باید از عاقبت این کار بترسند و به گفته وی با آبروی افراد بازی نکنند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز چهارشنبه گفته بود که شورای نگهبان نه تنها میتواند صلاحیت کاندیداها را پیش از انتخابات رد کند، بلکه میتواند همین کار را بعد از برگزاری انتخابات هم انجام دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری و علی مطهری نماینده مجلس پیشتر با انتقاد از رد صلاحیت خانم خالقی گفته بودند بعد از برگزاری انتخابات تنها مجلس است که میتواند درباره نمایندگان تصمیم بگیرد.
خیلی متشکرم از شما، حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه، محمد رضا عارف منتخب اول تهران در مجلس دهم گفته حق نداره به خواست مردم بی توجهی کنه.
فضلیست و امیدم آقای عارف بوده و مهم طرف مقابل آقای لاریجانیه که رئیس مجلس قبلی بوده و خلاصه به عنوان یالا به یک اصولگرای میانه رو شناخته میشه.
و در کنار تازه ترین خبرهای جشنواره فیلم کن همینطور بیشتر خواهید شنید در کنار این سوال که چرا شراب نوشیدنی مقدسی در دین مسیحیت است. در آمریکا رئیس جمهوری خواه یکی از کمیته‌های بانفوذ مجلس نمایندگان معاون شورای امنیت کاخ سفید رو برای ادای توضیحاتی در مورد سخنانش درباره چگونگی ارائه توافق اتمی ایران به مطبوعات و افکار عمومی فراخوانده. از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
بامداد آدینه 24 ساعت پس از نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که در آن ضمن بررسی برخی فعالیت‌های منسوب به جمهوری اسلامی ایران مانند فساد و پولشویی، حمایت از تروریسم و برنامه موشک‌های بالستیک، سیاست‌های دولت اوباما در چند عرصه نیز مورد انتقاد قرار گرفت، برخی رسانه‌ها گزارش دادند که یکی دیگر از کمیته‌های تحت کنترل جمهوری خواهان بن رودز معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید را برای ادای توضیحاتی احضار کرده است. از جمله روزنامه هیل، ویژه کپیتال هیل مقر کنگره آمریکا گزارش داده که جیسون چافتس رئیس جمهوری خواه کمیته نظارت بر عملکرد دولت از آقای رودز برای ادای شهادت در نشست سه‌شنبه آینده این کمیته دعوت کرده است. معاون شورای امنیت ملی دولت اوباما که از مشاوران نزدیک رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود و به گمراه کردن افکار عمومی و مطبوعات این کشور در مورد گفتگوهای اتمی با ایران متهم شده هنوز به این دعوت پاسخی نداده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این احضاریه گفت قانونگذاران جمهوری خواه بهتر است از هم مسلکان خود درباره گفته‌های آنها توضیح بخواهند که اتهام‌های نادرست پیرامون توافق با ایران پراکنده‌اند. آقای ارنست با ذکر نمونه‌ای از گفته‌های جمهوری‌خواهان اظهار داشت که بسیاری از اعضای جمهوری‌خواه کنگره از سرازیر شدن صدها میلیارد دلار به ایران در پی توافق برجام سخن گفتند که ادعایی نادرست است. سخنگوی کاخ سفید افسود که بخشی از تعهدات دولت آمریکا توضیح به افکار عمومی در مورد تحریم‌های موجود و رفع برخی از آنها در چارچوب توافق اتمی است که البته از این طریق فرصت‌های تازه‌ای به وجود می‌آید، ولی در همان حال الزاماتی هم در ادامه برخی تحریم‌ها علیه ایران وجود دارد. سخنگوی کاخ سفید افسود درستی آنچه که درباره توافق اتمی با ایران چه از جانب آقای رودز ایراد شده و یا آنچه که رئیس جمهوری آمریکا بیان کرده اکنون روشن شده است، ولی به رغم این توضیحات قانونگذاران جمهوری خواه در کنگره همچنان مشاور رئیس جمهوری را به فریبکاری متهم می کنند. جف دانکن یکی از نمایندگان جمهوری خواه ایالت یوتا در کنگره و عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان می گوید که شواهد ارائه شده از جانب بن رودز در روزنامه نیویورک تایمز در مقاله واشنگتن پست هم تایید شد که دولت اوباما نوعی گفتمان را در گفتگوهای اتمی ارائه داد که موجب گمراهی نه تنها مردم آمریکا که رسانه‌های این کشور را هم شامل شد. جف دانکن افسود که جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید عبارتی در تکذیب گفته‌های بن رودز ارائه نداده است. در این میان خبرگزاری رویترز بامداد آدینه گزارش داد که جمهوری خواهان با ارائه طرحی به کنگره در پی کاستن از تعداد اعضای شورای امنیت ملی کاخ سفید هستند. مک ثورنبری تدوین کننده این پیشنهاد به رویترز گفته است که اعضای این شورا به 100 تن کاهش خواهد یافت. بر اساس تخمین آقای ثورنبری که ریاست کمیته بانفوذ نیروهای مسلح آمریکا در مجلس نمایندگان را بر عهده دارد، شورای امنیت ملی دولت اوباما حدود 400 کارمند عضو دارد. آقای ثورنبری از قول تمام وزیران دفاع در کابینه های آقای اوباما شورای امنیت ملی کاخ سفید را به دخالت حتی در جزئی ترین امور متهم کرده است. حمله‌های متقابل جمهوری‌خواهان و کاخ سفید علیه یکدیگر از سوی وال استریت جورنال به جنگ سرد تعبیر شده، جنگ سردی که در سال انتخابات سراسری آمریکا بی تردید یکی از سوژه های تبلیغاتی خواهد بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمود واعظی وزیر ارتباطات گفته دولت حسن روحانی قصد نداره در انتخابات رئیس مجلس مداخله کنه. در دیگر سو اما محمد رضا عارف منتخب اول تهران در مجلس دهم گفته شخصا حق نداره به خواست مردم بیتوجهی کنه و مطمئنم بر اساس مطالبه اکثریت جامعه که به دنبال تغییر در مجلس بودند عمل میکنه. وعید پورستا در همین زمینه با تغییر رحمانی گفتگو کرده، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و دیدگاه او رو درباره این گفته محمد رضا عارف پرسیده.
به شکل ظاهری واقعیت همینطوریه، چون خلاصه مردم آمدن به لیست امید رای دادن، سر لیست امید هم آقای عارف بوده و مهم طرف مقابل آقای لاریجانیه که رئیس مجلس قبلی بوده و خلاصه به عنوان یالا به یک اصولگرای میانه رو شناخته میشه و این به نظر من این حرف آقای عارف قابل توجهه.
آقای رحمانی وزیر ارتباطات دولت آقای روحانی اعلام کرده که دولت حسن روحانی در انتخاب رئیس مجلس زد و بندی نمی کنه و گفته قصد ورود به این مسئله رو هم نداره. از اون و چند روز پیش آقای محمد رضا تاجیک رئیس مرکز بررسی های استراتژیک در دولت آقای خاتمی گفتگویی کرده با روزنامه شرق و گفته شرط بقای دولت آقای روحانی حمایت از اصلاح طلبان برای ریاست مجلسه. همچنین ایشون گفته که انتخاب فردی غیر از لیست امید برای ریاست مجلس از سوی جریان اعتدال و دولت یک خطای استراتژیک غیر اوغلایی است و گفته ممکن در انتخابات بعدی مردم دیگه خیلی روی به این مسئله نداشته باشن که بیان به این طیف رأی بدن.
مهمتر عمل کرده مجلسه، اما این نکته مهمه که مثلا دولت روحانی یک دست نیست و برای منم خود موضوع آقای روحانی روشن نیست. آقای روحانی هم میخواد به نوعی حتی اصولگره ها رو داشته باشه، هم میخواد اصلاح طلبه رو داشته باشه. در این مورد اگه بشت بره به مجلس و مجلس تهدید نشه، به نظر من آقای عارف رئیس مجلس خواهد شد. یعنی آقای عارف رابطه خوبی هم با آقای خامنه ای داره و آقای عارف هم دور دوم انتخابات واقعا کار یک مدیر و رهبر یک جناح انجام داد با مسافراتش به شهرستان ها. ولی باید دقت کرد طرف مقابل آقای لاریجانی که در نهایت میگه من یه اصولگرام و شاید اون موقع آقای خامنه ای بخواهد به وسیله آقای لاریجانی کاملا مجلس کنترل کنه، ولی آقای عارف میتواند با آقای خامنه ای چانم بزنه به نفع آقای روحانی. منتها موضوع آقای روحانی هنوز در این مورد مشخص نیست.
آقای رحمانی، آیا فرض آقای تاجیک رئیس سابق مرکز استراتژیک دولت آقای خاتمی که میگه که شرط بقای دولت آقای روحانی حمایت از این مسئله است برای اصلاح طلبان ریاست مجلس، آیا واقعا شرط بقای دولت آقای روحانی ریاست آقای عارفه؟
بنابراین من اینطوری نیست. سال آینده سال پیشیده ایه. ما با عوامل مهمتری از مجلس بازیگران نسبت رابطه که آقای روحانی با آقای خامنه‌ای برقرار خواهد کرد. اگه بتونه رونق‌های نسبی اقتصادی و امید در جامعه ایجاد کنه یا حتی آقای روحانی بتونه نشان بده که مخالف زیاد آقای خامنه‌ای است، ولی دور دوم میدونه رأی بیاره. ولی امیدوار کردن مردم بخشش هم به دوش مجلس میدونه باشه. ولی مجلس اگر با ریاست آقای عارف باشه میتواند صدای بلندتری داشته باشه برای به عقب زدن سیاست‌های جناح راست افراطی. اینا رو باید در نظر گرفت.
آقای رحمانی، این فقط نگاه دولت آقای روحانی به ریاست مجلس نیست. ما می‌بینیم در بین خود اصلاح طلبان هم خیلی صدای واحدی درباره ریاست آقای عارف وجود نداره و طیفی از اونها میگن آقای لاریجانی اگر در رأس کار قرار بگیره، کاراییش، نفوذش و قدرتش بیشتر در مجلس خواهد بود تا آقای عارف.
ببین، باید سمتگیری آقای لاریجانی دید. آقای لاریجانی که نمیتواند به تشکلات صنفی یاری برسند. آقای لاریجانی که حاضر نیست بعضی از تحقیق تفحص را با صدای بلند عنوان بشود. برخی از اصلاح طلبان به قول خود آقای عارف دیگه عافیت طلبن. ببین، آقای عارف خودش یک اصلاح طلب میانه روست و ایشان الان میگه یک سری دارن عافیت طلبی میکنن. این عافیت طلبی دو ریشه داره. یکی مسئله ضعف خوردگی و ترس از به اصطلاح تاسیان از اون ریسمان جاسوسی جناح راسته. یکم باید دقت کرد آقای لاریجانی وقتی با خامنه‌ای لابی میکنه راست افراطی باش همراه نیست، ولی اگر عارفی باشه که بتواند به عنوان کارشناس که آقای خامنه‌ای هم باش مشکل نداره لابی کنه، که بیشتر به نفع به اصطلاح سیاست‌های همسو با دولت برای بهتر کردن شرایط یا عادی کردن خود اقتدار دولت. به نظر من باید این نکته توجه کرد. او ترس اصلاح طلبان زیاد قابل توجیه نیست.
تغییر رحمانی بود، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس. وحید پورستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
بابا دمتون گرم، برای یه بارم که شده بعد از 7 سال جرأت کردین جفا رفتیم تو این دهن عربستان. حج تمتع ممنوع. ایول ایول ایول.
جناب روحانی، مردم استان کرمان قبل از اینکه مسئله 2 میلیارد دلار آمریکا رو مطرح کنید، از جناب عالی انتظار داشتن مسائل و مشکلات استانی رو مطرح کنید، نیازهای اونا رو در امر دامداری، مرغداری، کمبود آب، کشاورزی، وامهایی که بتونه باعث عمران و آبادی در سطح استان بشه، همین مسائل 2 میلیارد دلار رو بردید اونجا مطرح کردی که در مجلس و جراید و تهران و مردم رو به این مسائل مشغول کردید. مگر 800 میلیارد فروش نفت در زمان 8 سال جناب محمود احمدی نژاد چه به سرش اومد که برای 2 میلیارد دلار شما 80 میلیون جمعیت ایران رو گذاشتید سر کار و هر روز درباره اش صحبت میکنید؟
باید خواستم نظرم البته بدم، اینکه یه عده به خصوصی فقط اونجا دارن صحبت میکنن و پخش میکنی صحبتاشون شما، و این برای همه کسانی که میشنون، خب اینجور معلوم میشه که شما یه عده به خصوصی رو فقط دارید که اونجا میتونن نظرشون رو بدن و صدای بقیه رو پخش نمیکنید. بعد میگید ما همینجوری شانسی در میاریم، یعنی صدای همه رو پخش میکنیم و شانسی، ولی وقتی اون که شنونده است داره میبینه که به طور مدام هر روز شما دارید یه عده به خصوصی رو فقط صحبتاشون رو پخش میکنید، این حرف شما یه خورده و از اون معذرت یه خورده مسخره کننده میاد. نذارید اعتماد مردم به این رادیو لاغل از بین بره، نذارید فکر کنن شما مثل همین آخونده دارید سرشون کلا میذارید با این حرفاتون.
میخواستم از مسئولین خاص جمهوری اسلامی ایران این سوال را داشته باشم که آیا شما هم حاضرید همانند جنگ‌های صدر اسلام فرزندان خود را به میدان‌های نبرد سوریه بفرستید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سری بزنیم به فرانسه که معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا در این کشور کارش رو در جنوب این کشور آغاز کرده. جشنواره بین‌المللی فیلم کن که امسال شاهد برگزاری 69مین دورش هستیم و سینما ایران هم در آن حضور به نسبت پرتعدادی داره. از بابک غفوری‌آذر بشنویم که نگاهی داره به اتفاقات 3 روز اول این جشنواره.
کن شهر کوچکی در جنوب فرانسه هر سال این روزها به پایتخت سینمای جهان تبدیل می شود. جشنواره سینمایی این شهر نمایشگر مهمترین تولیدات ساخته شده یک سال گذشته کشورهای مختلف جهان است و حضور انبوه ستارگان و دست‌اندرکاران و علاقمندان فیلم و سینما از سراسر دنیا در آن این شهر را تبدیل به یک شهر تمام سینمایی می کند. امسال 69مین دوره این جشنواره چهارشنبه شب با نمایش فیلم تازه وودی آلن کارگردان شناخته شده آمریکایی آغاز شد. فیلم تازه او به نام کافه سوسایتی مضمونی مرتبط با دنیای سینما دارد و درباره جوانی است که در سودای سینماگر شدن در دهه 30 میلادی پا به هالیوود می‌گذارد.
Phil, it's Rose.
Rose?
Your sister. My son. He's coming to Hollywood. The man eats with Fred Astaire and Gary Cooper.
I'm impressed.
کریستن استوارت، ستاره سالهای اخیر دنیای سینما، در کنار جسی آیزنبرگ بازیگران اصلی فیلم کافه سوسایتی هستند که حضورشان در کنار وودی آلن نگاه‌ها را در جشنواره کاملا متوجه آنها کرده است. استقبال منتقدان از این فیلم وودی آلن که در بخش خارج از مسابقه به نمایش درآمد نسبت به چند ساخته اخیرش بیشتر بوده و باعث شده تا این کارگردان در سن 81 سالگی روزهای شلوغی را در کن پشت سر بگذارد. تا کنون از بخش مسابقه جشنواره کن 4 فیلم به نمایش درآمده است. از میان آنها فیلم جدید کن لوچ، دیگر کارگردان کهنسال و با سابقه حاضر در بخش مسابقه و از برندگان پیشین نخل طلا خبرسازتر از فیلم‌های دیگر بوده است. این فیلم با نام من دانیل بلیک نگاه انتقادی تندی به نظام بیمه‌ای بریتانیا دارد.
I have to follow the rules, and the thing is, if you're gonna be aggressive with me, then I'm going to have to ask.
It's not about me being aggressive.
No, I'm going to have to ask you to leave.
I'm trying to explain to you a situation, and you don't care.
Security.
I don't know why people like you do.
Security.
علاوه بر فیلم‌های بخش مسابقه، در بخش نمایش‌های ویژه و خارج از مسابقه، نمایش فیلم هیولای پول، فیلمی که جمع زیادی از بازیگران شناخته شده از جمله جورج کلونی و جولیا رابرتس در آن حضور دارند، خبرساز بوده است. جودی فاستر، کارگردان این فیلم، خود از بازیگران مطرح چند دهه اخیر دنیای سینماست که در کنار مضمون معاصر فیلم درباره عملکرد رسانه‌ها باعث جلب توجه به آن در روزهای ابتدایی کن شده است.
We are live in 5 minutes.
Do you have the revisions for the opening?
They're still making some changes.
Am I going to get the changes before the show or after the show?
You know the drill. You just point the camera my direction. We'll figure it out together.
It always sounds so simple and yet so moronic.
Here he is, the Wizard of Wall Street himself.
در روزهای آینده اما جشنواره نمایشگر فیلم‌های مهم دیگری است. فیلم‌هایی از نام‌های مطرح که بسیاری از آنها جوایز مهمی هم در کارنامه‌شان دارند. یکی از مهمترین آنها اسخر فرهادی، کارگردان ایرانی است که فیلم جدیدش فروشنده آخرین فیلمی بود که مدیران جشنواره کن به بخش مسابقه اضافه کردند. این فیلم که در پخش فرانسوی نام مشتری به خود گرفته، درباره زن و شوهر جوانی در تهران امروز است که پس از تغییر محل زندگیشان با اتفاقات پیشبینی نشده ای ناشی از عملکرد مستأجر پیشین روبرو می شوند. شهاب حسینی و ترانه علی دوستی بازیگران اصلی این فیلم تنها کارگردان اسکار گرفته سینمای ایران هستند.
چی شده؟ چطوره؟ اما تو این چی
اسخر فرهادی برای آنکه جایزه نخل طلا را به فهرست جوایزش بیفزاید، رقبای سرسخت و نام‌آوری دارد. جیم جارموش، فیلمساز متفاوت سینمای آمریکا که با فیلم تازه‌اش پترسون در بخش مسابقه کن حاضر است، یکی از آنهاست. در فیلم تازه او گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی هم حضور دارد.
Hello darling.
Oh honey.
I'm painting.
Hello Marvin.
I see that.
What do you think? Doesn't make everything more interesting?
از برندگان پیشین نخل طلای کن، برادران داردن، فیلمسازان بلژیکی، با فیلم تازهشان دختر ناشناخته از مدعیان جدی دیگر هستند. پدرو آلمادوار، فیلمساز معتبر اسپانیایی تبار، هم با فیلم خولیتا دیگر مدعی مهم است. از ایران علاوه بر فیلم فروشنده، در بخش نوعی نگاه هم فیلم دیگری به نام وارونگی ساخته بهنام بهزادی به نمایش در خواهد آمد. فیلمی که چند ماه پیش در بخش ملی جشنواره فیلم فجر اکران شده بود.
سری زدیم به جشنواره فیلم کن در جنوب فرانسه که چند روزی کارش را آغاز کرده. در مورد سه روز اول این جشنواره شنیدید از بابک غفوری آذر. در روزهای آینده بیشتر خواهید شنید از جشنواره فیلم کن از رادیو فردا. در مجله این هفته صدای دیگر،
موضوع ختنه زنان از 10 سال قبول شده و سازمان ملل و دیگر کشورهای مسئول در دستور کارشون قرار گرفته.
با
نوجوانای
سرکارشون
کار
کاملا در مورد ارتباط جنسی میدونن و علاقه دارن، ولی در مورد پیشگیری اطلاعات دقیقی ندارن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام. فردا میتونید این برنامه رو بشنوید اگر از همراهان رادیو فردا و از طرفداران این برنامه هستید. اما ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. بعد از شکایت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از یک کمدین معروف آلمانی که در برنامه طنزآمیزش او رو به تمسخر گرفته بود، به تازگی یک اغذیه فروشی در شهر کلن در آلمان همبرگر اردوغان رو به فهرست غذاهاش اضافه کرده که این همبرگر با استقبال زیادی هم روبرو شده. به گفته دوستدارانش، برخلاف نام اردوغان، همبرگر خوشمزه‌ایه. از شهرام میریام بشنویم.
پخش یک برنامه طنزآمیز از شبکه دوم تلویزیون آلمان که در آن یان بومرمان، کمدین معروف، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را در قالب یک شعر حجف آمیز، سیاستمداری جاه طلب، درو و اهل تزویر و ریا قلمداد کرده بود، انگیزه ای به دست اردوغان داد تا از طریق وکیلش این کمدین را به محاکمه کشد. در حالی که روند این دعوای حقوقی همچنان ادامه دارد، یورگ تیمان، صاحب یک اغذیه فروشی در شهر کلن در اعتراض به این شکایت و همچنین نقض حقوق بشر در ترکیه به گونه ای کنایه آمیز همبرگری را با نام اردوغان وارد لیست غذایی خود کرده. در این همبرگر نوظهور که روزنامه های آلمان از خوشمزگی و نرمی آن بسیار یاد کردند، یک ورقه پنیر بز هم گذاشته شده. پنیر بز به این خاطر که در شعر هجوامیز کمدین یاد شده از بز و بزغاله هم سخن به میان آمده بود. صاحب این اغذیه فروشی که این همبرگر را ابداع کرده به روزنامه راینیش پست چاپ دوسلدورف گفته این همبرگر در هفته اول به حدی مورد توجه مشتریان قرار گرفت که 75% کل فروش را از آن خود کرد. یورگ تیمان همزمان اما به جنبه دیگری از همبرگر اردوغان هم اشاره کرده و گفته به محض معروفیت این همبرگر در یک برنامه حساب شده تهدید و فوش‌های تندی هم علیه او در فیسبوک به راه افتاد. از این رو برای آن که امنیت همکاران ترکش به مخاطره نیفتد مجبور به بستن اغذیه فروشی خود شد. یورک تیمان سپس می‌افزاید این تهدیدها همچنین سبب شد ماجرا را با پلیس در میان بگذارد و همزمان برای امنیت بیشتر مغازه خود نیز چند دوربین نصب کند. حال پس از چند روز تعطیلی صاحب این اغذیه فروشی در گفتگو با رسانه‌های گروهی آلمان از بازگشایی مغازه‌اش خبر داده و گفته تا مادامی که رجب طیب اردوغان به سیاست ضد حقوق بشری خود در ترکیه ادامه دهد و تا زمانی که همبرگر اردوغان طرفدار دارد این نوع همبرگر را در دسترس مشتریانش قرار می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com.
البته صفحه فیسبوک رادیو فردا را هم نباید فراموش کنید، چون بسیاری از مطالب سایت ما در صفحه فیسبوکمون هم منتشر میشه، به اشتراک گذاشته میشه. اگر مشکل دارید مستقیم وارد سایت ما بشید، حداقل از طریق فیسبوک میتونید دسترسی داشته باشید. حالا که در مورد همبرگر شنیدید، در مورد شراب و آبجو هم بشنویم. فکر میکنید که چرا در یهودیت و مسیحیت شراب یک نوشیدنی مقدس و آبجو نه؟ نتیجه کار یک آبجوسازی در اسرائیل پاسخ این پرسش رو پیدا کرده. نوشین سید حسینی نگاهی داره به گزارش تصویری رویترز در این باره.
یک کارخانه آبجوسازی در بیت المقدس یا اورشلیم آبجوی تولید کرده که به گفته سازندگانش مزه آبجوهای دوران عیسی مسیح را می‌دهد. چشیدن این معجون کمک می‌کند بفهمید که چرا در کتاب مقدس شراب به عنوان نوشیدنی مقدس معرفی شده، نه آبجو. کوچکترین کارخانه آبجوسازی اسرائیل به اسم هرزل این آبجو را از تخمیر گندمی درست کرده که به گفته متخصصان ژنتیک در دانشگاه تل‌آویو از نژاد گندمی است که حدود 2000 سال قبل برای تولید آبجو در سرزمین مقدس به کار برده می شده. ترکیبی از مزه عسل و میوه در عصاره کدر با 3% الکل. این آبجو از 5 کیلو گندم اهدایی دانشگاه درست شده. صاحب کارخانه هرزل طعم آبجوی به دست آمده را دور از انتظار می داند.
مزهش عجیبه، اصلا انتظار چنین چیزی را نداشتیم. با اینکه هیچ میوه ای اضافه نشده، ولی یه جوری طعم تمشک میده. حتما به خاطر گندمیه که استفاده کردیم.
در حال حاضر از این آبجو فقط یک بطری باقی مانده و بخش اعظم محصول را صاحب آبجو سازی و دوستانش خوردند. تولید کننده این معجون کدر گفته است که طعم این آبجو طرفدار ندارد و طرح تولید اولین آبجوی مقدس را از روی حس کنجکاوی انجام داده و برنامه‌ای برای تولید بیشتر این محصول در آینده ندارد.
درباره آبجوی بدمزه و البته شراب مقدس شنیدید در دین یهودیت و مسیحیت. نوشین سید حسینی گزارش میداد و این گزارش البته به شکل تصویری در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا پخش شده.
درخواست عفو بین الملل از مقام های ایران برای لغو حکم اعدام علیرضا تاجیکی.
علیرضا در سن 15 سالگی دستگیر شده.
عفو بین الملل می گوید ده ها مجرم زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر می برند.
ایران جز آخرین کشورها در جهانه که افراد رو در سن نوجوانی به اعدام محکوم می کنه.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
این برنامه رو خواهید شنید در روز شنبه. امیدواریم که از همراهان رادیو فردا باشید و از طرفداران این برنامه. خیلی ممنونیم که همراه رادیو فردا بودید و البته مجله شبانگاهی ما رو تو این لحظه دنبال کردید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا راست ساعت 12 شب به وقت ایران، امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید و البته شب بر شما خوش.